آیه 19 هم. و اما الالهیون فیستدلون به نظر فی الوجود و انهو واجبون او ممکنون علا اثبات واجب ثم به نظر فی ما یلزم الوجود و الامکان علا صفاتیه. بحث در این داشتیم که برای واجب کالا، برای اثبات واجب کالا ادله متعددی در اختیار ما هستند. بعضی از این ادله برهان اینن و بعضی هاشون شپوله من و توضیح دادیم که اونهایی که شبه لمن ترجیح دارن بر اونهایی که این مند. خواجه این مطلب رو خواست توضیح بده. در توضیح این مطلب اشاره کرد به برهان متکلمی و به برهان حکمای طبیعی و الان میخواد اشاره کنه به برهان حکمای الهی. بعد هم بین این براهین مقایسه میکنه و اونی رو که ترجیح داره ترجیح میده. برهان متکلمین رو ما نقل کردیم و آنچه که از این برهان استفاده میشد توضیح دادیم. برهان حکمای طبیعی هم نقل شد. در برهان حکمای طبیعی توجه کردید که من برهان طوری طرح کردم با استفاده از مفردات این برهان که در شفا آمده بود. در شفا برهان ذکر نشده، مفرداتش آمده که اگر تلفیقشون کنیم میشود اون برهانی که عرض کردم. با استفاده از آنچه که در شفا آمده بود برهان رو من دیروز طوری توضیح دادم که با اثبات محرک اول خدا ثابت می شد، یعنی معلوم می شد که محرک اول همون خداست. ولی می توانیم اون برهان حکمای طبیعی رو اینطور توضیح بدیم که حرکتی در جهان هست، این حرکت محرک می خواهد، باید برسیم به محرکی که غیر متحرک است، به بیانی که دیروز گفتم. و این محرک غیر متحرک محرک اوله. محرک اوله نه یعنی مبدا اوله، بلکه یعنی محرک غیر متحرک. اول در اینجا به معنای این است که محرکی قبلش نیست. ظاهر عبارت محرک اول هم همینه. محرک اول یعنی اولین محرک، دیگه قبلش محرک دیگر نیست. اما قبلش مبدعی هست یا نیست روشن نیست. فقط میگه محرک اوله. محرک اول یعنی دیگه متحرک نیست که بخواد قبل خودش محرکی داشته باشه. پس این دلیل فقط محرک اول ثابت شد و ثابت نشد که این محرک اول مبدع اشیاء هست. بنابراین احتیاج هست بعد از اثبات محرک اول احتیاج هست که ثابت کنیم که این محرک اول مبدا اول هم هست. حکمای طبیعی وارد این بحث میشن و ثابت میکنن که او مبدا اول هم هست. لذا خواجه توجه کردیم فرمود ثم یستدلون من ذلک علی وجود مبدا اول، یعنی از وجود محرک اول میروند به طرف اثبات مبدا اول. بله.
مبدا بودن محرک اول باید مثلا ممکنه یا واجب، اگر ممکن باشه که با صفت غیر و محرک
بله، حالا از چه طریقی باید استفاده کنن تا به مبدأ برسن عرض میکنن. پس توجه کردید با این توضیحی که امروز عرض کردم محرک اول ثابت شد، ولی معلوم نشد که محرک اول مبدأ اوله. باید ثابت کنیم که محرک اول مبدأ اول هست، که خواجه ناظر به این دلیله که فقط محرک اول رو اثبات میکنه و بعد میبینه محتاج است که اون محرک اول رو مبدأ اول کند، لذا میگه ثم یستقیم. اما چطوری ما این محرک اول رو مبدأ اول میکنیم؟ خب یه راهش همینه که بگیم این محرک اول یا واجب است، یعنی مبدأ الکل است، یا ممکن است، یعنی خودش مبدأ دارد. توجه کنید تا میگیم یا واجب است یا ممکن، میریم سراغ مبدأ بودن. اگر واجب باشد مبدأ ندارد، میشه مبدأ اول. اگر ممکن باشد مبدأ دارد، میشه هر ممکنه دیگر، دیگه اون وقت مبدأ اول نمیشه. پس ما برای این که ثابت کنیم این محرک اول مبدأ اول است، کافی است ثابت کنیم واجب است. همین که ثابت کردیم واجب است، مبدأ اول بودن ثابت میشه. چون واجب است که مبدأ اول است، ممکن مبدأ اول نیست. ممکن مبدأ است، اگر مبدأ باشد خودش مبدأ دارد، پس مبدأ اول نیست. بنابراین برای این که ثابت کنیم محرک اول مبدأ اوله، کافی است ثابت کنیم واجبه. لذا وارد برهان امکان وجود میشیم، میگیم این محرک اول یا موجودی است ممکن یا موجودی است واجب. اگر ممکن باشد از باب اینکه تسلسل یا دور باطله، باید منتهی به واجب شود. اگر هم واجب است که خب واجب است. به این بیان واجب بودنش رو ثابت میکنیم. وقتی واجب بودنش ثابت شد، مبدأ اول بودنش ثابت. چون روشنه که اگر چیزی واجب باشه مبدأ اوله. واجب یعنی اونی که مبدأ نداره، مبدأ اول هم یعنی اونی که مبدأ نداره، چون اولین مبدأه دیگه، قبلش مبدأی نیست، پس یعنی خودش مبدأ نداره. چه بگید این موجود واجب است، چه بگید مبدأ اول است، فرق نمی کنه. بنابراین برای ثابت کردن این که این محرک اول مبدأ اوله، کافی ثابت کنید که واجب. خب این یه مطلب بود که چگونه ما ثابت می کنیم این محرک اول مبدأ اول. شاید از طریق دیگر هم غیر از امکان وجوب بتونیم ثابت کنیم مبدأ اول بودن رو، بلکه بالاتر از شاید. و اون اینه که علمای طبیعی به موجودات مجرد توجهی ندارن، نمیگن نیست، کاری باش ندارن، چون عالم طبیعی درباره جسم بحث میکنه. موضوعش جسم من حیث و انه یتحرک و یسکنه، اصلا کاری به مجردات نداره. موضوع بحثش اونجاست. هیچ مسئله ای که مربوط به مجردات باشه تو علم طبیعی طرح نمیشه، اگر هم طرح شد فضولتا طرح شده. پس تمام مباحث طبیعی مربوط است به جسم، و جسم هر جسمی باشه داره حرکت سکونه. پس تمام آنچه که در جهان طبیعت اتفاق می افتد می تواند از صنف حرکت باشد. اگر کسی محرک اول بود، موجد تمام حرکت هاست، و چون تمام پدیده های جهان رو با حرکت می توان توجیه کرد، پس اینی که محرک اول، موجد همه پدیده هاست. وقتی موجد همه شد میشه مبدأ اول، هم محرک اوله هم مبدأ اوله. یعنی محرک اول با اون توضیحی که قبلا عرض کردم که اینها فاعل رو به معنی محرک میگیرند، فیلسوف الهی فاعل رو به معنی موجد میگیره، ولی فیلسوف طبیعی فاعل رو به معنی محرک میگیره. پس وقتی میگه محرک اول، با تبیین اصطلاحش میتواند محرک اول رو تفسیر کنه به مبدأ اول. یعنی میگه محرک اول در نظر من همون مبدأ اول در نظر الهیه. او میگه مبدأ اول، من میگم محرک اول. که توجه میکنید بازم با اثبات محرک اول اثبات میکنه مبدأ اول رو، ولی خیلی نزدیک، لازم نیست دیگه از برهان وجوب امکان استفاده کنه. با یه بیان اصطلاح میفهموند که محرک اول یعنی موجد اول، موجود اول یعنی مبدأ اول. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی که داریم اینه که آیا
نه
ببینید به اون بیانی که ارشدم توجه کنید، اونها میگن حرکت یعنی ایجاد، در حرکت توسعه میدن، حرکت یعنی ایجاد. خب اگه حرکت یعنی ایجاد، پس محرک اول یعنی مبدا اول. این بیان دوم من اینطوری داشت توضیح میدم. اونی که شما میفرمایید اونو متوجه شدم، اگر حرکت در اعراض بگند محرک اولشون یعنی موجد اعراض نه موجد جوهر. اگر محرک حرکت رو در ذات و بیرون ذات راه بدن، اون وقت محرک اول یعنی موجد ذات و بیرون ذات. اینو شما میفرمایید. عرض کردم من نمیخوام از این طریق وارد بشم و الا فرمایش شما درست میشه. میخوام عرض کنم که حرکت به معنای وجود، پس محرک یعنی موجد. این اصطلاح رو اگه بیان کردیم، محرک اول می شود موجد اول، یعنی می شود مبدأ اول. این توضیح دومی بود که عرض کردم. توضیح اول این بود که از امکان وجوب استفاده کنیم. توضیح دوم این است که بدون احتیاج به امکان وجوب خود محرک اول رو تفسیر کنیم، محرک اول رو تفسیر کنیم. این هم یه احتمالی است در هست. عرض کردم شاید
اگر هم قبولش نکردیم مسئله میتونه بری نخونده فائد به نظر اونها همینه دیگه. فائد به نظر اونها یعنی محرک. افعال مقدمه اثبات واجب شدن. دیگه بعد از اثبات لازم نیستیم نتیجه بشیم. نمیشه هم نتیجه بگیم. اینا نمیشه نتیجه قرار داد. ولی اوصاف رو از دلیل متضمنین نتیجه گرفتیم. افعال رو مبنای دلیل قرار دادیم و به توسط افعال به واجب تعالی رسیدیم. ولی اوصاف رو نتیجه دلیل گرفتیم. یعنی گفتیم که بعد از اینکه دلیل آمد با توجه به شرح بیانی که گفته شد اوصاف رو واحدتاً فواحدتاً استخراج میکنه. این در کلام متضمنین در کلام کوچه معتبی آمد همین کاری کرد. یعنی بعد از اینکه اثبات واجب کردیم دیگه دو مرتبه نمیریم افعال واجب رو اثبات کنیم. افعال اثبات نمیکنه چون ما از خود افعال واجب رسیدیم، نه از حرکت افعال رسیدیم، نه از خودش از حرکتشون رسیدیم. پس بالاخره از افعال واجب رسیدیم. دیگه برنمیگردیم از طریق واجب افعال اثبات کنیم. ولی اوصاف رو نه، اوصاف رو باید از طریق این دلیلی که بر واجب تعالی اطلاق شدیم اثبات کنیم. ولی توجه میکنید که دلیل خود دلیل نمیتونه اثبات کنه اوصاف رو. باز باید به شریطه مراجعه کنیم همونطور که توی دلیل متشدد نمی کاری کردیم. از خود دلیل استخراج اوصاف نشدیم در دلیل متشدد، بلکه توجه به خلیفه کردیم، یعنی توجه به مخلوقات کردیم و دیدیم مخلوقات منظمن. گفتیم اینها یه موجود عالی میساختیم، یه موجود حکیم میساختیم و چون عظیم بودن گفتیم با قدرت عظیم ساختیم. توجه کردید که ما از طریق خلائق به اوصاف خدا رسیدیم، از خود دلیل در دلیل متشددین نرسیدیم. در دلیل جواب همین نظر ما نظر به خلیفه میکنیم، حرکت رو منظم میبینیم، میگیم عالمی این حرکت رو ایجاد میکنه و حکیمی که میداند هر حرکتی رو در کجا قرار دهد در این حرکت رو ایجاد میکنه و چون حرکت عظیمه پس اون قادر عظیمه. بازم توجه میکنید که همون رفتاری که ما در دلیل متکلمی بشیم در دلیل اون که متبیلی داریم. خب خلاصه کنم مطلب رو، چه در دلیل متکلمی و چه در دلیل محکم ها. اولا از مخلوقات استفاده کردیم و مطلوب رو اثبات کردیم، یعنی از معلوم به علت رسیدیم، پس برهان علمه. ثانیا در وقتی که میخواستیم اوصاف رو استفاده کنیم از خود دلیل اوصاف رو استخراج نکردیم، بلکه به خلیقه مراجعه کردیم. حالا خلیقه این موجودات عرضی جوهری بودن یا خلیقه حرکت بود، فرق نمیشه. در دلیل متشدد خلیقه موجودات عرضی جوهری بودن، در دلیل حکمای طبیعی خلیقه حرکت بود. ما به اینها توجه کردیم و اوصاف الهی رو استخراج کردیم. این دوتا مطلب مشترک بین دلیل متشدد و دلیل حکمای طبیعی بود که اولا از معلوم به علت نمیبردن، ثانیا برای اثبات اوصاف به خلیقه یعنی معلوم توجه میکردن، کاری به دلیل مثبت واجب تعالی نداشتن. حالا وارد کلام حکمای الهی میشیم، دلیل اونها رو رسیدگی میکنیم و میبینیم درست در هر دو مسئله مخالفن با اون متکلمین و حکمای طبیعی. هم در وقت اثبات واجب تعالی از معلوم به علت نمیروند، هم در وقتی که میخوان اوصاف رو استخراج کنن از خود دلیل استخراج میکنن، به خلیقه کاری ندارن. بیان مطلب اینه. دلیلی که حکمای الهی در اثبات واجب تعالی اقامه کردن این بود که نظر میکنیم به وجود و میگوییم این وجودی که در شکی نیست یا واجب است که محتاج به مبدا نیست یا ممکن است که محتاج به مبدا. اگر واجب باشد که مطلوب و مثابت، اگر ممکن باشد و محتاج به مبدا باشد، با توجه به اینکه دو و تسلسل باطله، این ممکن اگر مستند به ممکن قد نیست، ولی این اگر ممکن است این ممکن باید مستند باشد به امری، اون امر و اون موجود اگر واجب مسیر است. حالا بساز به امکان مقامی توجه شده باشی و امکان فرق نمیش نیست. مهم نیست. مهم اینجاست که بداخلی با این دلیل داریم به واجب میرسیم. و ما اگر هم به ماهیت توجه شدیم به ماهیت موجود توجه شدیم. اگر هم به وجود توجه شدیم به وجود توجه شدیم. علای ها در هر دو صورت چه به ماهیت موجود توجه کنیم چه به وجود توجه کنیم فعلا میشه به وجود توجه شدیم. ما عبارت مسئله رو از سرم باید طوری بیان کنیم که اشکال بر خواهد نشه تا جایی که ممکنه باید اینطوری بیان کنیم نه یک دوری بیان کنیم که اشکال وارد بشه مگر اینکه خود عبارت تابع بیان خالی از اشکال نداشته باشه دیگه ناچار اومد اشکال باید خواهد Thank you. شما توجه کردید که از معلوم به علت پی نبوده، بلکه از ملاحظه وجود، از ملاحظه وجود به وجود واجب میشید. خود رو تسلیم کنید. یک فلسه دیگونه به نظر فیلم تو و شما میگید که در زمان خودش اصلا کنی فرقی نبوده، وجود اینا مثلا نبوده، وجود مطلب دیگه این صورت نبوده، این داره تسلیم میکنه. فایسته دیگونه به نظر فیلم وجود، چون یک فیلم وجود این ماهیت وجوده. چطوری فیلم وجود هم میکنی در ماهیت وجود، داره تسلیم کنی به فیلم وجود.
Thank you.
باتری رو اثبات کنن با اون دو تایی فرق کنن اون آدم های کلام یا آدم های طبیعی از طریق فیل رفتن به طرف باتری و باتری رو اثبات کردن پس فیل پیشون حسابت شده بود که به توسطش باتری رو اثبات کردن ولی آدم های الهی و کمای الهی از فیل استفاده نشدن مستقیم واجب رو اثبات کردن پس بعد از اینکه واجب اثبات شده باید علاوه بر اینکه صفات رو اثبات میکنن افعال رو اثبات کنن بعدا از صفات خداوند استدلال میکنن به اینکه او خلق دارد مثلا یکی از صفاتش فیضی است یکی از صفاتش جوده قدرتی اینا اقتضا میکنن که واجب تعالی فیض داشته باشه فیض یعنی همون فرد پس از صفاتش استدلال میکنن در وجود افعالش از اون واجب دیدنش استدلال کردن بر اینکه این صفاتش رو وجود دارد و این صفاتش تغییر رو ندارد از صفاتش رو استدلال میکنن که باید خلق داشته باشه و فیض داشته باشه ثم یستدلون به صفاته علا کیفیت صدور افعاله انها واحدن بعد واحد استدلال میکنم که افعال باید از این صادر شود چون فیاض است این صدور کیفیتی دارد که اون کیفیت را هم از همین اوصاف استفاده میکنم یکی از اوصاف الهی بساطته بساطت باعث میشود که صدور به این نحو باشد که اول یک بسیط از این صادر شود بعدن موجودات دیگر به توسط اون بسیط صادر شود همون که قاعده الواحد دیگه توجه میکنید که کیفیت صدور رو هم از صفت اون که بساطت داری استفاده میکنید اصل صدور رو از فیاض بودنش استفاده کردید کیفیت صدور رو از بسیط بودنش داری استفاده میکنید که چون بسیطه باید صدور افعالش به نحوه طولی باشد ممکن نیست عرضی باشد به نحوه طولی هم که بود باید اول موجود رسید که عقل از صادق شد بعدا نوبت به نفس و ماده برسد پس هم کیفیت صدور معلوم میشه هم واحدن بعد واحدن معلوم میشه که اول باید عقل صادق میشه که بسیطه بعدا نفس با خسر طبیعت همین از صفات واجب تعالی استفاده میشه و ثم یستدلون به صفاته یعنی کیفیت صدور افعال خداوند از خداوند هم استدلال میکنن بر صدور هم استدلال میکنن بر کیفیت صدور واحدن بعد واحده یعنی طولن یعنی اینکه اول عقل صادر میشه بعد نفس صادر میشه بعد طبیعت صادر میشه خب این استدلال های گروههای مختلف بود بر اثبات واجب تعالی کدومی که از این دلیل تصدیق دارن الان بیان میشه فلسفه رسید تصدیق این طریقه الهیین را و طریقه او را طریقه او را یعنی طریقه متکلمین و طریقیون هر دو را با هم یکی حساب کرده چرا چون در هر دو برهان با هم عینه از این جهت هر دو طریقه یکیست ولو صاحبان طریقه دو گروهن یکی متکلم یکی طبیعی ولی طریقهشون یکیست هر دو از معلوم به علت بردن هر دو برهان انعقاد شدن لذا هر دو ایشون طریقه الله قرار داده میفرماد طریقه ثانیه که طریقه الهیونه و طریقه اولا که طریقه متکلم و طبیعیست تصریح داده تصریح به چیست برنامه اوسط و اشرف محکمتر و شریفتره چرا محکمتره؟ چون برهان شبه لینه چرا شریفتره؟ چون از وجود رفته که شریفتر است از خلائق و معلومات اونا از معلومات رفتن این از وجود رفته و ذالک این که اوسق و اشرف است به خاطر اینه که برهانشون برهان شبه لینه در حالی که برهان متشلل و طبیعی برهان این بود زیران وزاده که این تصدیق داشتن یا اوسق و اشرف بودن به این جهت است که دولت براهین به اطلاع یقین براهین همه شون اطلاع یقین می کنن و یا برهان نیستن خطا درستن یا چیز دیگه هستن اگه برهین اطلاع یقین نکنن همه اطلاع یقین می کنن اطلاع یقین می کنن یعنی اولاد براهین به اطلاع یقین برهانه نمی اون جز دقیقه براهین بیشتر یقین را اطلاع می کنن برهانه نمی برهانه نمی خوبر استدلال به معنی را نمیدن استدلال به معنی را سپرد من خوبر استدلال به علت را نمیدن این نفس را نمیدن
خدا رو اون طور که باید بشناسانت نمیشناسانت همونطور که تا بسید خدا
میشنسیم، اما مثل در دیگه خوشمان اداری نیست. اولا دیگه چه خیلی جوان متمند داشت، ثانیا ما برای اصاف اداری باز از خود دلیل استفاده نکردیم. این دلیل و توانایی نداشت که ما رو با اصاف اداری داخل کنیم. برخلاف دلیل اداریم که این توانایی داشت، این همه نشون میده که بازی تعالی رو که علت نداره از طریق مدر میشه شناخت داریم، نه اون شناختی که در حد شناخت الهی باشه. البته الهی شناخت الهی هم کافی نیست، چرا؟ چون خدا سبب نداره. اگه سبب داشت از طریق سبب پیش میامدیم شناخت الهی میشه شناخت کامل، این شناخت حسین الهی میشه شناخت کامل. اونتا ما در اونجا چون علم نداشتیم از طریق علم نیمدیم، لذا شناخت اون باز شناخت کامل نشد. اما استدلالی به معنی نداره، نه سر و به ما نایی و تر یقین گاهی مفید یقین نیست. مفید یقین به چیستی علت، نه به وجود علت. مفید یقین به وجود علت هست، نمیشه شما معنی رو ببینید به وجود علت یقین پیدا نکنید. من که از شدم به چیستی علت یقین پیدا نمیکنید عبارت خود خاطره در نوات افتون به تو خوندن که در نوات افتونشون متفق بود که ما میتوانیم با برهان این یقین پیدا کنیم، تا یقین به وجود علت نه به ماهیت علت. تصدیل این مطلب داشت کسی داره این حرف رو میزنه که اون حرف هم که نوات افتون گفته جمع به این دو حرف اختضا میکنه که سر و بما لای و تر یقین رو بتونیم معنا کنیم. سر و بما لای و تر یقین نه یعنی اصلا یقین اتا نمی کنه، بلکه یقین به ماهیت علت اتا نمی کنه، حالا یقین به وجود علت اتا نمی کنه. اینا توضیح دادیم، دوباره هم توضیح دادیم. سر و بما لای و تر یقین و او ازا خانه به مطلوب علت هم که در یورت هم مطلوب الا به ها که متبینه فیلم برهان. خب پس چون دلیلی که الهی اقامه می کند و واجب دارا شکل علمه است و دلیلی که اون دو گروه دیگه اقامه کردن دلیل علمه است و شکل علم بر علم تذیب دارن، به این جهت خائن سینا برهان الهی رو بر اون دو برهانه و برهان اون دو گروه دیگه تذیب دار و گفت برهان الهی بر برهان متشنن و طبیعی تذیب. ثم جعل المرتبتين المذكورتين في قوله تعالى بإزاء الطريقين. المرتبتين المذكورتين مفهول أول جعل است، بإزاء الطريقين مفهول که دو خط بعد یا سه خط بعد میاد مفهول دوم جعل است. این دو مرتبه این رو که در آیه ذکر شده به ازای دو طریق قرار داد، یکی طریق متشنن و طبیعی، دیگری هم طریق الهی. یعنی گفت این دو مرتبهی که در آیه ذکر شده به ازای این دو طریق ایست که این دو گروه دارن. یک مرتبهی که مرتبه مرتبهی که در سر آیه ذکر شده اون رو نازل گرفته طریقه متشدنین و طبیعی ها، مرتبه دوم رو که در زیر آیه ذکر شده اشاره گرفت و به طریقه فلسفه الهی. بعد قرار بود دو مرتبه رو که در قول خدا ذکر شده، قول خدا اینه سنوی آیات نافل آفلا و فیانفوسن حتی یتبین نه که در ماشتما نمیشته حتی یتبین نه لهم انه الحق اولا یکفی به ربی که انه ولو کل شیء فرید. قول خدا این است. دوتا مرتبه چیست؟ همین مرتبه استدلال با آیات آفاقی و آیات انفسی. استدلال کنید علا وجود الحق که این کار کار متکلم یا کار طبیعی بود. دوم مرتبه استشهاد بالحق علا کل شیء، استشهاد کنید به خود خدا و همه اشیا که این مرتبه دومی که در آیه ذکر شده بود و معنی که کار الهی بود. قرار داد این دو مرتبه رو که در آیه ذکر شدن به ازای دو طریق، یکی طریق علمی به توضیح داده شده بوده و من تو میخوادم توضیح بیشتر از این لازم نداره و چون تلیقه یه قوم خودش یعنی الهیه که ابن سینا جز امینه بود دیگه چون تلیقه یه قوم خودش اصدق و وزهی بود صادق ترین بود یعنی محکم ترین بود و سبه هم به صدقی این قوم را به صدقی توصیف کرد علامت گذاشت و برهان رو برهان اینها قرار داد که برهان صدیقین یعنی برهان الهیونی که صدیقن صدیقن این چی؟ فهم از صدیق خوبا ملازم است کسی که ملازم صدق باشد و از صدق جدا نشود بهش گفته میشه و صدیقون بهش گفته میشه و صدیق ایشون قوم خودش را که الهیونن ملازم صدق قرار داد و گفت هیچ وقت از صدق منفت نمیشود همیشه حدیشون مطابق واقعه چرا چون از برهان لن استفاده می کنند حتی اونها رو صدیقی نامید و برهان اونها رو برهان صدیقی گفت علتش هم همین بود که اونها رو ملازم صدق